بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بيشكا أهل البيت عليهم صلوات الله صلوات يدي بفعل
اللهم صل على محمد
خطبه های زیادی امیرالمومنین صلوات الله علیه به پیغمبر اکرم اختصاص دادن، مثل خطبه 74، مثل خطبه 235 که حالا ما بارها تکرار کردیم که این شماره های مخصوصا خطبه ها، چون نسخه ها مختلفه، شماره های خطبه ها در چاپ های مختلف متفاوت. خطبه 235 که حالا من نهج البلاغمو جا گذاشتم و از یه متن دیگه از نرم افزار میخونم که احتمالا اونجا 235 باشه، بعضی چاپا 234، بعضی چاپا 26. راجب شخصیت رسول خدا و عظمت حضرت هست. خیلی پیغمبر ما غریبه متاسفانه. من یکی از این علامت های قربت رو که چند امام ما خیلی غریبن بین ما، علامتش رو عدم توسل ما میدونه، نه اینی که اونا نیاز داشته باشن، ولی ما به بعضی از این بزرگواران توسل نمی کنیم چون شناخت نداریم. مثلا پیغمبر معمولا کم بهش توسل میشه، در حالی که پناهگاه اهل بیت بوده. مقامات پیغمبر اصلا قابل فهم نیست برای ما، برای ما قابل فهم نیست. در معراج پیغمبر حرفایی هست که کله ما سود میکشه اگه بخوایم بریم ببینیم اندیشمندان چی میگن راجع به پیغمبر. اون امیرالمومنین که اگر فضائلش بحث بشه، انسانها به سمت اشتباه ممکنه برن، که خود پیغمبر فرمود نمیتونم تو رو وصفت کنم، چون اگر بخوام تو رو وصفت کنم مردم به همون سمتی میرن که بعضی از نصرانی ها رفتن. نسبت به پیغمبر فرمود انا عبد من عبیده، و شوخی هم نکرده، معصوم گزاف نمیگه، اصلا معصوم گزاف نمیگه. برای امیرالمومنین این جمله با افتخار بیان میشه. بله، از اون طرف امیرالمومنین تاج سر پیغمبر هم هست، ولی این که میفرماند انا عبد من عبیده، اینو حقیقتا میگه، شوخی نمیکنه. در همین خطبه 35 میخونیم که با اینکه پیغمبر از دنیا رفته، به ظاهر میگه به ابی انت و امی یا رسول الله. این به ابی انت و امی، خب هم امیرالمومنین پدر مادرش از دنیا رفتن، پیغمبر از دنیا رفته، دیگه فدای شما بشم، نه به این معنا که بیام مثلا جلوی کشته شدن شما رو بگیرم. ابی انت و امی یعنی هر چی دارم فدای شما. شوخی نمی‌کنه امیرالمومنین، با همه وجود میگه. ما خیلی به نسبت به پیغمبر ارادتمون در شأن پیغمبر نیست و حیف ماست، حیف ماست، در واقع حیف ماست که پیغمبر رو نمی‌شناسیم. اهل بیت در شدائد به پیغمبر پناه می‌برد. اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه در این خطبه 235 میگه به ابی انت و امی، پدرم مادرم فدات بشه، یعنی هرچی دارم فدای تو. لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت غیر که من النبوت و الانباء و اخبار السما. با فقدان شما یه بلایی سر عالم اومد که با فقدان هیچ کسی این اتفاق نمی. وحی که به پیغمبر می شد اینجور نبود که این حقایق در عالم وجود نباشه، بعدم تازه برای خدا 1400 سال پیش به وجود اومده باشه، مخابره کرده باشه به پیغمبرش. حقیقت در عالم هست، گیرنده نیست که بگیره. فرمایش یه بزرگی در علوم قرآنی، عظمت انجیل و قرآن رو بخوای مقایسه کنی، باید عظمت دو تا پیغمبر رو مقایسه کنی. اینطور نیست که ظرف وجودی اینا همه یکسان باشه، خداوند بخواد هی دریغ کنه. خدا که دریغ نمی کنه در عفاف. این لامپ این کنار ما یه ده برابر به این توانی که داره بهش بخوای انرژی بدی منفجر میشه، او تحمل نداره. این حقایق در عالم بود، پیغمبر نبود در این عالم که بخواد این حقایق رو بگیره. خداوند که تغییر نمی کنه که. چشممون اگر باز کنیم، امروز همه عالم وجود دست گدایی به سمت پیغمبر دراز کرد. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. هر روز قیامت هر امتی شهید داره، شاهد اعمالشه، پیغمبر هر امته. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و تو شاهد و شهید این انبیایی. انبیا دست گدایی به سمت پیغمبر دراز کرد. امروز حقیقتا روز یتیمی امیرالمومنینه، روز یتیمی زهرای اطهره. یتیمی با تمام معنای کلمه، نه این که یک پدر از دست دادن، همه وجودشون از دست دادن. امیرالمومنین که اصلا فرمود حاضر رکن الاول، اینی که تو روزه ندبه گفتن کمر امیرالمومنین شکست، هم درست گفتن هم کم گفتن. کمر بشکنه گچ میگیرن، بستری میکنن، التیام پیدا میکنه. رکنه که اگر بشکنه هیچ جبران نمیشه. رکنه نمازه که اگر بشکنه نماز نماز نیستی. سهون یا عمدن رکنه نماز از بین بره، نماز از بین رفته. بعد از شهادت پیغمبر امیرالمومنین فرمود حاضر رکن الاول. ما در زیارت امیرالمومنین میگیم تو رکن اولیایی و رکن الاولیاء، یعنی همه این عالم ستون فقرات عالم وجود امیرالمومنین. همه عالم به امیرالمومنین تکیه کرده. همه عالم وجود، خیمه عالم بر مدار امیرالمومنین برپاست. روز مثل امروز امیرالمومنین فرمود که حاضر رکن الاول، رکنم شکست. و بعد از شهادت زهرای اطهر فرمود حاضر رکن الثانی. این هزار بار بالاتر از اینه که بگه الان این کسر از ظهری نابودم کردن. یعنی لحظات دفن پیغمبر اکرم عرض کرد و ابی انت و امی لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت غیرک من النبوه و الانباء و اخبار السما. قطع شد ارتباط زمین و آسمان، دیگه اون اتفاق نخواهد افتاد. خصصت حتی صرت مسلیاً ام من سواک. و از دنیا رفتنت یه جوری ما رو بیچاره و عزادار کردی. ببین آقا یه نفر این عبارت امیرالمومنین رو خواهم ترجمه کنم، این فرمود بین کسانی که عزادار بودن و عزادار نبودن مساوی برقرار کردی. یعنی چی؟ یعنی عزیزایی که الان فرض بفرمایید یکی در غرب کشور دچار حادثه شده، چند تا عزیزش رو از دست داده، خب اینا عزادارن، یه دم هنوز الحمدلله گرفتار نشدن، عادین. یه وقتی فاجعه ای رخ میده که آدم همه مشکلاتشو فراموش میکنه. فرمود با مرگ شما یه بلایی سر همه آوردی که بین عزادار و غیر عزادار مساوی شد. یعنی هیچکی، همه یادشون رفت بلایی که سرشون اومده بود، همه الان یک پارچه عزادار تو هستن. اگر کسی بفهمه فهمید که بیچاره تر از این نمیتونست بشه. خصصت حتی صرت مسلیا امن سواک. مثلا یادشون رفت عزادارا که عزادار چیزای دیگه هم بودن. و عممت حتی صار الناس فی که سوا، همه یکسان بیچاره شدن، پولدار و ثروتمند، دارا و ندار، یتیم و پدردار، اینجا همه حقیقتا یتیم شده. و لولا انک امرت به صبر، اگر دستور به صبر نداده بودی، و نهیت عن الجزع، دستور نداده بودی اینجا من صبر کنم، چون همه مشکلات اهل بیت از امروز شروع شد، امام رضا سلام الله علیه فرمود ما اصیب آل محمد الا فی یوم الاثنین، ما اهل بیت پیغمبر مصیبت زده نشدیم جز در روز دوشنبه. یه مصیبتی سر ما اومد که همش به همین مثل امروزی ربط داره. اگر دستور نداده بودی صبر کنیم و نهیت عن الجزع، نفرموده بودی که من جزع نکنم برای شما، دستور داره میگم اون خیلی شرایط سختی داره. لانفتنا علیک ما الشؤون، این شؤون عرب اعتقاد داشت که دو تا رگه که از سر به چشم وصله و اونها اشک از اونها جاری میشه. فرمود انقدر برات گریه میکردم که آب سرم خشک بشه اشکم دیگه جاری نشه. شما دستور دادی الان کار دیگه ای باید بکنه. وظیفه این عزاداری به فاطمه زهرا محول شد. امیرالمومنین وظیفش چیز دیگری بود. لکانت دائم و ماتلن و الکمد و محالفن، دیگه سختی و مشکلات و گرفتاری و درد حلیف ما شد. دیگه از امروز دیگه ما با درد باید دست و پنجه نرم کنیم. تمام شد اگر خوشی بود. ولکنه ما لا یملک و رده ولا یستطاع و دفعه، دیگه چه کنیم که از این مصیبت کاری از دست ما بر نمیاد. دیگه این مصیبت جبران نخواهد شد، مرگ شما دیگه بر نخواهد گشت. به ابی انت و امی اذکرنا عند ربک، کاش ما پیغمبر رو میشناختیم. امیرالمومنین فرمود اذکرنا عند ربک، یا رسول الله اذکرنا عند ربک، ما را نزد پروردگار یاد کن. وجعلنا من بالک، یا رسول الله خیلی شرایطمون سخته، ما رو فراموش نکن، ما رو فراموش نکن. من این جمله آخره که دیدم یه عبارتی از در زیارت وداع اهل بیت، ما که یه دو ماهیه عزادار اهل بیت بودیم و این سفره داره جمع میشه، یه چند جمله شو میخونم که ببینید چقدر بزرگوارن که این جمله که امیرالمومنین برای پیغمبر گفته یاد دادن اهل بیت ما هم بگیم. این از کرامتشونه. یه چند تا جمله عرض کنم راجع به رسول خدا بعد برمیگردم اگر فرصت بود اون چند تا جمله از زیارت وداع رو میخونم. خیلی جملات عرشی. از جفاهای روزگار اینه که ما شیعه ها نسبت به رسول خدا احساس شکست خورده بودن داریم. خیلی من جگرم میسوزه برای این جمله که میخوام بگم. برداشتمونه که پیغمبر کاری از پیش نبرد، قدیر شد و زهرای عطر شهید شد و همه چیز از بین رفت، چون نشناختیم که پیغمبر تو چه شرایطی کار کرد. اگر کسی بخواد ببینه پیغمبر تو چه شرایطی کار کرد، باید فکر کنه در قلب امریکا، در اون کشور ایالات متحده که خدا انشالله سقوط و اضمحلال و نابودی و داغون شدن و ذلیل شدنش رو در زمانی که ما زنده این به چشم ما نشون بده، یه نفر بره یه خیمه اونجا علم کنه و اعلام استقلال کنه. تو اون شرایط بعد 1400 سال هم نگهش داره. کاری که پیغمبر کرده خدا میدونه خودش که معجزه بود. ما خیال کردیم چون پیغمبر حکومت تشکیل داد شرایط خیلی مساعد، برای همین تا 4 تا مشکل میبینیم، اولا برای کوتاه اومدن و کم گذاشتن و خودفروشی زودی میریم سراغ پیغمبر یا امام حسن. صلح حدیبیه هم داشته پیغمبر، اصلا حواسمون نیست که کجا پیغمبر صلح حدیبیه تو چه شرایطی بوده. پیغمبر 15 سال از، حالا این حرف خیلی طولانیه، من نمیخوام اونو اون بحثی که مفصله که جای دیگه میشه مثلا 78 دقیقه گفته الان بگم، دو سه تا جمله شما میخوام عرض کنم. 15 سال از بعثت پیغمبر گذشته بود، لشکر پیغمبر در بعد 300 نفر آدم بود، یه چند تا بیشتر از این جمع ما. همین جمع من و شما، نه پیغمبر، نه امام معصوم، نه ولی فقیه، یکی از فرمانده های ولی فقیه اگر بین ما بود بخوان به ما حمله کنن، اون زکزاکی رو شما دیدین تا زنده بودن نذاشتن که به او آسیب برسه. پیغمبر 300 تا کلن تو بعد سرباز داره، حالا تازه باید بحث کرد که چه جوری هم هست تو احد چند تا اینا، تا جنگ یه خورده حساس شد پیغمبر رو رهام کردن فرار میکردن. ما چند تا جنگ سراغ داریم سربازای ما فرمانده گردانشون رو رها کرده باشن فرار کرده باشن. ما تو محلمون اصلا این معروفه، تو محل خود ما شاید بعضی از جنگ بشناسن، یه حاج حسن محقق داریم که از فرماندهان سپاه جانبازه، این مال محل ماست. رفقای محل ما میگن که وقتی فرمانده گردان حبیب بود یکم اوضاع خراب میشد، یکی دو تا بچه‌ها شده با کتک میبردنش تو سنگر، گفتن ما تا زنده ایم نباید تو آسیب ببینی. یه فرمانده یه گردان، اصلا این شرایط زمان پیغمبر نبود که وقتی احد شد 7 نفر دور پیغمبر گرفتن همه در رفتن. شرایط رسول خدا خیلی شرایط سختی بود، کجا مثل الان بود که 30,000 نفر اعلام آمادگی کردن داوطلبانه برن سوریه بجنگن، یعنی 100 تا رزمنده بدر، 100 تا گردان آماده ای که فدا کنه خودشو، هنوز تازه نه اطلاعیه کسی داده نه اعلام جهادی صورت گرفته. خیلی اهل بیت، دوره اهل بیت به ویژه پیغمبر که شروع کنند دست دوره سختیه، خیلی غربته، خیلی نمک به حرامیه کسی همینجوری گتره‌ای برای اینکه مردم رو سرد بخواد بکنه از مقاومت، بگه آقا صلح حدیبیه هم داریم. آقا شرایط صلح حدیبیه اگر شد شما هم داشته باشید. عرض کردم شما وسط واشنگتن یه مسجد رو بخواید اعلام استقلال کنید، بعد دولت مرکزی بگه من شما رو به رسمیت میشناسم، این برای چی پس سوره فتح نازل شد؟ برای چی سوره فتح نازل؟ تو چه شرایطی؟ چقدر ما نزمنده داشتیم؟ تهش آخر دوره پیغمبر غیر از اون 10,000 تایی که از مکه اومدن که اینا کیا بودن؟ ابو سفیان و امثال ابو سفیان بودن، اینا که طرفدار دین نبودن. 2,000 تا کلن پیغمبر نیرو نظامی داشت، 2,000 تا. ما طلبه ها گاهی منبر نفتیم 5,000-7,000 نفر، اصلا پیغمبر همچین جمعی ندیده که 5,000 نفر بیان با منبرش، فرصت ها نبوده زمان اهل بیت به ویژه پیغمبر اکرم. مخاطب همراه نداشته پیغمبر، پیغمبر از سهم خودش از غنائم وقتی میخواسته به کسی ببخشه مردم اعتراض میکردن. حالا تو صحنه نظامی گاهی فرمانده های ارشد یه کارهایی میکنن ممکنه نیروهای پایین دست قبول نداشته باشن. نمونه واضحش اینه، شما کجا دیدید بعد از قطعنامه 598 که برای رزمنده ها سخت بود تحمل این، هم با اون همه شعاری که داده بودن میرویم تا انتقام، تا کربلا بریم، راه قدس از کربلا میگذرد، بعد وایسیم آتش بس امضا کنیم با صدام، سخت بود تحملش. حتی بعضی ها ممکن اعتراض کردن، ولی شما سراغ ندارید رزمنده ای رفته باشه در جماران توی روی امام نگاه کرده دشنام داده. ابدا. شما اگه شنیدید بگید. همون صلح حدیبیه که شد بعضی ها اومدن تو روی پیغمبر از همون قاسبین و قاتلین زهرای ادهب دشنام به گفتن دروغگوی یا رسول الله نستجی رو بده. پیغمبر رو گرفت زد به دیوار و کسی اعتراض نکرد. حال غیر از اون که روزای آخر نذاشتن حرف بزنه پیامبر رو توهین کردن. خیلی پیغمبر در قربت بود، خیلی در قربت بود، شروع کننده یک جریانی بود که میخواست زندگی مردم رو عوض کنه و اول نمیپذیرفتن. حرفای انبیاء آقا جذاب نیست برای خیلی ها، چون حرفای انبیا قابل فهم نیست. خدا رو تو محاسباتت بیار، قابل فهم نیست. فخیلی هم چیز عجیبی نیست. امروز معامله هایی که میشه از فردی تا گروهی تا سازمانی، وقتی خرید و فروش میخواد صورت بگیره، شما رو خدا رو در نظر بگیریم. یا آقا دلار چی؟ کجا خدا رو در نظر میگیریم؟ اگه خدا رو در نظر میگرفتیم که چند هزار میلیارد، چند ده هزار میلیارد چه که برگشتی نبود که. اموال مردم اینجوری خورده نمیشد که، از خوردش تا کلانش. وقتی یکی چه که 20 میلیونیش باس نمیشه، یعنی زورش برسه 20 هزار میلیارد هم میخوره. حالا 20 میلیون تونسته بخوره، بیشتر از این زورش نمیرسه. این همین الان پیغمبر میخواد بیاد بگه زندگیتون رو عوض کنید، خدا رو هم در محاسباتتون بیارید. خب سخت فهم این اصلا، غیر از این که برای اشراف و سوپر سرمایه داران اصلا حرفای پیغمبر منهدم کننده ماهیتشونه. اینا بر اساس ربا دارن پیشرفت میکنن. شما میخوای جلو اینو بگیری، در واقع داری جلو نون خوردنشو میگیری. اون نمیخواد. جلوی گناهو بخوای بگیری، داری جلوی کسب درآمد او رو میگیری. زمان پیغمبر از اولین آموزه های هر دین اینه که دزدی نکنید، زنا نکنید. خب سرمایه دارای اصلی عرب عمدتاً حرامزاده هایی بودن که، این شوخی نمی کنم، دشنام نمیدم، حرامزاده بودن واقعا، که عمده سرمایهشون از اداره مراکز فحشا بود. خب زنا نکنید یعنی مراکز رو ببندید، یعنی جلو سرمایه اینا رو بگیرید، خوششون نمی اومد. بدبخت بیچاره ها چرا میپسندیدن؟ کسایی که آدم حسابشون کسی نمی کرد، و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، واقعا یعنی با تقوا میتونم من از ابو سفیانم جلو بزنم. خیلی سختی کشید پیغمبر و ما گول خوردیم. چون ما اهل مباحثه ایم با اهل سنت، ما گول این جمله رو خوردیم متاسفانه، که در قدیر 120 هزار نفر از اصحاب پیغمبر نشسته بودن، بعد یهو قدیر شکست خورد. نه آقا، 120 هزار تا کجا بود؟ نمیگم جمعیت 120 هزار نبود، 120 هزار صحابی ما نداشتیم. اینا میگن هر کسی که شهادتین گفته در زمان حیات پیغمبرم در مکانی که پیغمبر حاضر بوده میشه صحابی. کنه با این تعبیر کسی که مثلا نه حتی یک جلسه منبر پیغمبرم دیده باشه. بعدا ما میگیم این همه آدم چی شدن؟ آقا در جنگ احد که بعد که 15 سال از بعثت گذشته بود، لشکر اسلام 300 تا دونه بیشتر نبود، 300 نفر. هیئت ها ما خلوته 300 تا بیشترن. یه ذرم کار سخت میشد ول میکردن میرفتن، اصلا پاکار نبودن. نه اینکه پیغمبر کسی رو تربیت نکرد، ما نگاهمون کمیه. یه ابوذر پیغمبر تربیت کرده باشه معلومه چرا باید مبعوث شده، یه سلمان تربیت کرده باشه، یه مقداد تربیت کرده باشه، یه حذیفه تربیت کرده باشه، یکی بس. خیلی پیغمبر در محدودیت بود و واقعا انصافا اگر کسی بررسی کنه میگه اصلا چطور این دین به ما رسیده 1400 سال. آقا خیلی ها هستن الان بری تو فضای مجازی 500 هزار تا 1 میلیون فالوور دارن، 50 سال بعد اصلا یاد اینا هست؟ 100 سال بعد، 200 سال بعد با چه ابزاری ثبت و ضبط نمیشده؟ خیلی خون دل خورده پیغمبر. آدم پاکار نداشته. جنگ میرفتن بکنن، بعضی ها نمیرفتن جنگ، میرفتن سراغ ناموس رزمنده ها، فراوون این داستان ها. حالا توبه میکردن، نمی هر کاری میکردن، کار ندارم، نمیخوام بگم همشون بد بودن، ولی این که اصلا ما تو محاسباتمون ربوبیت خدا رو حساب کنیم، محاسبه کن. همین مثل همین امروز که حرف میزنیم یا ده شصتی حرف نزن. نه عمده مسئولین باور دارن این حرفا رو، باورشون اصلا نیست. نه مردم، تنافس بین مسابقه است برای دریدن و چاپیدن. کافیه شما 5 تا معامله کنی ببینید اتفاق میفته. یه نفر بیاد بگه تو زندگیتون امام خدا رو در نظر بگیرین، خیلی سخته. به ویژه اون زمان واقعا در اسرت و قربت کامل پیغمبر. فقر بیداد میکنه در جامعه اسلامی اون زمان. 21 سال از عمر نبوت پیغمبر که گذشت، وقتی میخواستن برن جنگ تبوک، ما هیچ جنگی به این فلاکت نبودیم. همون اول انقلاب هم که بعضی وقتا هیچی نداشتیم و ازمون اینطوری نبود. اومدن بعضی ها گفتن یا رسول الله یه جفت دمپایی به ما بده که ما با شما بیان 900 کیلومتر قرار را بریم. حالا تورا بالاخره خودمون یه چماقی چیزی درست میکنیم. فرمود نداریم. 21 سال از اسلام گذشت. جنگ تبوک بعد از 21 سال از اسلام. با چی پیغمبر پیروز شده؟ ما چون نگاه کم میداریم برای همین پیغمبر رو شکست خورده میدونیم عملا، و امروز و روز شکست اسلام. اگر بشینیم فکر کنیم چه چیزی باعث شد که این تفکر 1400 سال مونده، شوخی نیست که آقا زنده هم هست. شما سیاه برای چی پوشیدید؟ نش اعتنا کردین؟ 6 صبح برای چی اومدی اینجا نخوابیدی؟ این تفکر بعد از 1400 سال چرا زنده است؟ چی کار کردن؟ عظمت رسول خدا بود که همه آرمان ها رو بیان کرد. بله قدیر شکست خورد، من در این حرفی ندارم. خود پیغمبرم میدونه قدیر شکست خورد. کجاست بین در احاطه اشراف و ثروتمندان و تواقیت یه جوونه ای از بین سنگ ها رویده. این تعبیرم ظاهرا یه مثال برام رو از امیرالمومنین، از بین سنگلاخ های گیاهی رویده با سختی. بنا نبوده هستن باقی بمونه، نمیگذاشتن. یعنی اینجور نبوده که پیغمبر دلش گرم باشه من 100,000 لشکر دارم. کو آقا، اگر واقعا پیغمبر 100,000 لشکر داشت تمام جهان اون روز رو فتح کرده بود. دو هزار تا نیرو داره، نیروهایی که تبل جنگ میزنن همه فرار میکنن. من نمیگم مؤمنین نیستن، ولی مؤمنین زیاد نیستن. گرچه خداوند بسه همون کما هم فرموده پیغمبر که حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، برای تا این مؤمنین بسن، قصه نخور. بارو اینا برمیدن. تو روزگار ما تا موسم خودفروشی میشه میگردن یه امامی رو پیدا کنن نسبتی بدن. کجا الان دوره یه جنگ صلح حدیبیه است؟ کجا الان دوره یه صلح امام حسن؟ کو؟ اگه قرار بود با اولین تهدید و اولین مشکل وابدن، که پیغمبر اصلا همون روز اول باید وامیداد، کو اون شرایطی که ما حرف نداریم که آقا آدم کوتا بیاد. گاهی امیرالمومنین میسته و جلوی چشمش زهرای عطر شهید میشه، ولی اون چه شرایطیه؟ اون شرایطی که امیرالمومنین 40 تا پای کار هم نداره. الان اون طوره، الان دوره امام حسنه که برای اینکه شب یه جای استراحت کنه جا نداشت حضرت، مدتی مخفی شد از دست یاران خودش. سابات رفت بیرون، رفت از کوفه، نمیتونست تو کوفه زندگی کنه، ترورش میکردن، لشکری باقی نموند. بعد بگیم امام حسن امام مذاکره است، 47 سال که انه داشته لابی میکرده از را. خب این بهتان به معصومه، بهتان دارن به معصوم میبندن و ما نمیدونیم برای چی اونایی که صاحبان دینن و لباس دین تنشون خفه شدن، نمیدونیم چرا، نمیدونیم چرا میترسن از این که از اهل بیت دفاع کن، نمیدونیم چرا وقتی یه نفر میگه ما از امام حسن کنسرت یاد میگیریم پاره نمی کنن گلوشونو یاد، نمیدونیم. اینو میفهمیم که یاد امام حسین بیفتیم، اما ترمون ان الحق لا یعمل به، همه به اینی که میگن اقلا به امام حسین میگفتن نرو کربلا، مثل همین امروزه که تا دو تا جمله حرف میزنی بعضی ها میکشنت کنار، میگن آه جوان داری پیشرفت میکنی، از این نگو این حرفا رو برات خطرناک. میگم ناحق میگم، یعنی اشتباه میگم بگید، میگه نه یه خورده احتیاط کن. این اقلا، بله با این عقل معاش حرف زدن میشه ببخشید خریگر، چیکار داری به این کارا، برو زندگی تو بکن، پاکت تو بگیر، با همه باش، صبح اینجا برو پاکتتو بگی، زور اونجا برو پاکتتو بگی، چیکار به این کارا داری؟ مجلسو گرم کن، چیکار به این حرفا داری؟ خب همینا به امام حسین میگفتن، اقلا به امام حسین میگفتن نرو کربلا. آقا نرو کشته میشی. کیا بودن به امام حسین میگفتن نرو کربلا؟ امروز هم حرف نمیزنن. دوگمه اعلام موضع بعضی از ریش سفیدهای ما معلوم نیست دست کیه، که توهین به اهل بیت هم میشه ساکتن، اگر خبر ندارن که وا اسفا، اگر خبر دارند و ساکتن نمیدونم چی واسه بگم، به کجا فریاد بزنه آدم، به کجا آدم فریاد بزنه؟ دین وسیله ارتزاق شده، اونجایی که باید جون داد برای دین خفه شدن خیلی ها. و امام حسن امام مذاکره است، امام جهاد نیست. آخه امام مذاکره گفتن بار معنایی داره، امام حسن اگر آتش بس با معاویه امضا کرد، معاویه نامه نوشت الحمدلله آتش جنگ از سر تا سر بلاد اسلامی برطرف شد، امنیت آمد. امام حسن فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، بزرگترین فتنه و بدبختی اینه که تو بر مسلمین غلبه پیدا کردی. ما کار از این گذروندیم، خودمون میگیم که الحمدلله آتش جنگ و ناامنی از سر من، دندونای ما رو کشیدن دیگه، ما کسی رو گاز نمیگیریم، الحمدلله منطقه امن شد، وحشیه رو به بند کردن، الحمدلله. ما این صدامون در نیاد میترسیم ما از این که کدوم عالمان هستن که وقتی امام زمان سلام الله علیه بیاد جلوش وای میستن، ما یه داریم همچین چیزی؟ با منطق امام رحمت الله علیه کی میخوایم 20 متر عمامه دور سرمون بستیم از دین دفاع کنیم؟ کی؟ یه بار ساختمون هایی که ساخته شده معلوم بشه که کی پولشو داده، بانی ها کی هن. بنابر خدا از این که ما خودمون رو حفظ کنیم، صدامون در نمیاد. یه زمانی تو این کشور ما به مرحوم امام رحمت الله علیه یه نفر توی روزنامه یه چیزی، بس کشور رو به آتیش کشیدن مردم. البته همون موقع امام رحمت الله علیه فرمون 15 خرداد شد، هزاران نفر رو به خاک و خون کشیدن، بعضی از آقایون درسشون یه روز تعطیل نکرد. اسلام خواب، اسلام خرپف، اسلام 20 سال عقب مونده، اسلامی که الان نمیدونه تاچر توی انگلیسه یا کس دیگه، 20 سال تأخیر فاز داره. همین نونش در روغن باشه ساکت، چطور آدم تحمل کنه به معصوم توهین بشه، دروغ تحویل مردم بدن، دین رو غلط معرفی کنه؟ کجان مرزبانان دین، حافظان شریعت؟ چرا ساکتن؟ برای اینکه هزینه داره. ساکت نبودن هزینه داره، وارد گود شدن هزینه داره، دفاع کردن از دین هزینه داره. همه نمیخوان این هزینه رو، اگر نه الان دوره صلح حدیبیه است. بهتان پشت بهتان و اهل بیت نسبت داده میشه و همان ساکت. 10 بار نقد میکنی یکیشون جواب نمیده که آقا این دروغایی که گفتی چی شد؟ میگه از امام حسین درس مذاکره گرفتی. آقا تو دهنش میزنه، 4 نفر نقد میکنن، حالا میگه بعضیا گفتن اون فلان امام، امام مذاکره، امام حسن کرد. خیلی این گله اگر میکنیم به این معنا نیست که اوضاع ما بدتر از دوره پیغمبره، قابل قیاس نیست، هرگز هرگز اونطور نیست. ولی اگر آدم وایس سکوت کنه تا شهادت زهرای اطهر امیرالمومنین باید وایس ببینه. خودمون رو نباید کنار بکشیم. خدا گارانتی نداده به ملت ما. این عدتم عدنا، برگردید برمیگردم. این یشع یذهب کن و یعت به خلق جدید. اینجور نیست یه روزی اینها رفتن بدنهای لطیفشون روی مینها پاره پاره شد بعد دیگه خدا گارانتی داده باشه. نه، اینا عزیزن نزد خدا، ولی انعاتم ادنا، برگردید بر میگردن. پای کار نباشید و انگشه یذهب کن و یعت به خلق جدید، اصلا همه تونو میبرم یه گروه جدیدی خلق میکنم. خدا بند ما نیست، گرفتار ما نیست. یه فرصت عظیم برای ما پیدا شده و خدا شاهده که تاریخ همچین فرصتی که ما امروز تو ایران داریم برای هیچ یک از اهل بیت نداریم، هیچ وقت. یه طلبه در پیت مثل من بیش از اهل بیت مخاطب داره گاهی. خیلی سختی کشیدن. همین سوره جمعه رو نگاه کنید آقا، ما با هم داریم گفتگو میکنیم، شما به حرمت اهل بیت تحمل میکنیم، میفهمیم ما که یه نفر که فقط بلد نیست حرف بزنه، میفهمیم اینو. بابا میگیم ما حرمت حب به اهل بیت باعث میشه ما تحمل کنیم، گوش بدیم. پیغمبر داشت صحبت میکرد، یه نفر رو دوتا خروس جنگی آورده بود، لگن پاره آورده بود، چی بود؟ وسط خطبه های جمعه که اصلا میگه حرف نزن، ذکر نگو، حواس قشنگ دقت کن، جز نمازته. انفضوا الیها و ترکوک قائما. پیغمبر خاتم داشت سخنرانی میکرد، مردم ول کردن رفتن، هیچ کی نموند جز چند نفر. سر کوچه داد زدن مثلا کریستال حراج آوردی، دویدن رفتن. اینقدر اینا سطحشون پایین بود، ما اگه زمان اهل بیت بودیم صد بار باید خودکشی میکردیم. یه چیزی بگم جالبه، ببینید چقدر پیغمبر کریم رحمتون للعالمینه. یه وقت یکی از رفقای ما رو منبر اگه حرف میزد یکی عصبانی میشد، یکی حرف میزد خیلی عصبانی میشد، گفتم آقا این منبر اهل بیت بوده، با بی‌لیاقتی ما دادن، ببین خود اهل بیت چی کار کرده. مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه اینو چند بار فرمود، دیدید من رفقا که منو میشناسن من خواب و اینا تعریف نمیکنن، نه اینکه اعتقاد نداشته باشم خواب نداریم، ولی خب جاشو رو منبر نمیدونن. اینو آقای بهجت 3-4 بار فرموده، چند تا درس توشه آخه، وقت اتفاقا مظلومات پیغمبرم توش توی این موضوع هست. میگه آقای بهجت میفرمود میرزا هاشم خراسانی مجتهد مقتل بود، میگفت نمیدونم این مقتلش چی شد، بندم نمیدونم کدوم میرزا هاشم خراسانی میگه، چون یه میرزا هاشم خراسانی مورخ داریم که اتفاقا قوی نیست، احتمالاً آقای بهجت شخص دیگری میگه، تو هم میفرمود ایشون که نمیدونم کتاباش چی شد. میگه او یه بی‌نظیری بود که مرجع تقلید بود ولی سخنران بود، نه مثل من دوزاری. میگه رسول خدا اومد به خواب این میرزا هاشم خراسانی گفت میرزا چرا رساله نمیدی؟ حالا آقا طرف از 30 سالگی رسالهشو نوشته آماده، رصد میکنه آنلاین که فلان آقا کی زودتر میمیره، حتی یکشون گفته بود انقدرم که عمر میکنن پیر شدیم، چاپم کردن رساله رو، آماده است که آنلاین درجا توضیح کنن. نه همه ولی هستن، واقعیت این اهل چاپخونه ها خبر دارن، بعضی اسرار و چاپخونه دارا خبر دارن. که عوض این که طول عمر مرجع حی زنده دعا کنه، هم میگه ای بابا 96 سال چیکار میخوای بکنی؟ میرزا هاشم خراسانی پیغمبر میاد تو خواهش که چرا رساله نمیدی؟ پیغمبر تایید میکنه، یعنی یا آقا اگه شما دستور بدی من، ولی اگه دستور نمیدید اجازه میدید بسازید من رساله ندم. حضرت میفهم پس اگه میخوای رساله ندید منبر بری. میگه چشم، یه 3 تا شرط داره. یکی اینه که وعده داری زیرش نزن، وعده نده، وعده میدی زیرش نزن. دومی رو شک دارم، احتمالا اینه که سر پاکت چونه نزن، اینو شک دارم. حال میشه رجوع کنید، آقای بهجت خیلی اینو چند بار فرمود. سومیش محل بحث ما هست، فرمود یه وقت داری صحبت میکنی مثلا چای میارن پخش میکنی، به حرمت ما چیزی نکن. یعنی نه اینکه زمان خودش وای می حرف میزد مردم یو پم شدن میرفتن، یعنی آقا یه ذرم خونه دل بخو برای این دین، توقع نداشته باش که همه بیان به دست و پات بیفتن. ما هنوز هیچ کاری نکردیم ناامیدیم. خدا میدونه شرایط ما رو اگه اهل بیت داشتن جهان رو میگرفتن. امام صادق روحی لاولفدا اگه این تریبونایی که ما داریم دست امام صادق بود دنیا رو تکون میداد. ما امروزه که با ابزار الکترونیکی میتونیم این سر دنیا اون سر دنیا رو آنلاین ببینیم، علمای ما اینجوری امروز ما یه بدبختی داریم توش، یه اونم اینه که علمای ما رو بزرگان اهل سنت نمیشناسن چون ارتباط علمی نیست. امام صادق اون زمان از مصر سفر میکردم میبینم کیه این عجوبه ای که عجوبه ای که در مراکز رسمی اسمشو نمیبرن، عجوبه ای که در کتب اسمشو نمینویسن. فقهای اهل سنت فقیه درجه 10 رو هم نوشتن نظرش چی تو هر مسئله، فلانی نو گفت گاهی 30 نفر رو ردیف میکنن، اسم امام صادق نیست. ذهبی در کتابش زیل امام باقر میگه که چون بنی امیه اجازه نمیداد،
اینجوری نبود اسم امام، یعنی تو انظار علمی نظر کی، آقا نظر این آقا که نظر آقا، اسم امام صادق نمی بردن اصلا. یعنی بایکوت علمی بود حضرت، مجلس درس که نداشتن. این امام صادق که دانشگاه امام صادق 3 ماه تو سال تو ایام حج 4 نفر میرفتن سراغ حضرت، اینجوری نبود درس رسمی داشته باشن اهل بیت، حلقه درس رسمی نداشتن اهل بیت، هیچ کدوم اجازه نمیداد حکومت. این همه فرصت در اختیار ما قرار گرفته، اگر کار برای خدا باشه نه تبلیغ من، خیلی فرصت زیاده. اگر قرار باشه پرچم دینو بالا ببرن نه پرچم منو، اون پرچم اونو اون پرچم، خیلی پیغمبر زحمت کشید، این فرصت ها نبود. خیلی خون به دل پیغمبر کردن. من خودم خدا شاهده، رفقا توسل کنید به پیغمبر، امتحان کنید پیغمبر. من خودم خدا رو شاهد میگیرم، وقتی اگه یه وقتی اشکتون خشک میشه برید مصائب پیغمبر رو نگاه کنید. ما الان یاد این من میافتم که یه عده‌ای بودن مثل من و شما داشتن زندگی میکردن، بعضیشون بعض خوبی داشتن، آبرو داشتن، رو فرش زندگی میکردن، زیر سقف بودن. حادثه اومده، تو این حادثه فقیر و غنی یکی شدن، همه به یه شیشه آب معدنی گرفتارن، عکسشون رو نشون میدن رو زمین نشستن، ما گریه میکنیم. پیغمبر اکرم رفت برای تبلیغ طائف، ها پیغمبری که ملائکه آسمان ها التماس میکنن خدا رو که خدای ما یه لحظه بیان ببینیمش، انبیا التماس میکنن خاک کف کفش او رو برای تبرک بردارن، پیغمبر تشریف بردن طائف، خیلی بی حرمتی کردن به پیغمبر، خیلی بی حرمتی کردن، کتک زدن پیغمبر، دشنام دادن. یه گوشه کنار جوبی رو زمین رو خاک نشست، صورت مبارکش خونی بود. خیلی برای هدایت ما زحمت کشید. این دین به دست من و شما نمیرسید قطعا، میدونستن نمیرسه، نمیگذارن برسه. باید یه عده جمع میشدن مطمئن میکردن پیغمبر رو که این دین رو بیمه میکنن. خدا خیر، هر بار که پیغمبر زهرای اطهر معرفی میکرد بدون سرو در تیر رس قرار میده، ولی برای اینکه ولایت بعد از پیغمبر از بین نره باید یه سپر میساخت، باید از نظام فکری اینا بیرون میزد. اینا هی دنبال این بودن سربازای علی کجان خلع سلاحش کنی. تو شرایط قربت پیغمبر خیلی تلاش کرد که کورسوی از حقیقت به نسلهای بعد برسه. عظمت پیغمبر به اینه که همه وجودش و پاره تنش و فدا کرد برای امیرالمومنین. چون خود پیغمبر لحظات آخر عمر شریفش روزه زهرا اطهر خونده، پاره تن پیغمبر یه روایت داریم ابو لبابه یه غلط بدی کرد، بعد پشیمون شد، خودشو بس به یه درخت خشکیده تو مسجد، گفتش که تا پیغمبر نیاد منو باز کنه من از اینجا نمیرم تا بمیرم، یا خدا منو ببخشه پیغمبر بیاد منو باز کنه یا من اینجا بمیرم
بلکه خدا از سر این گناه بد من بگذره. یه تعرضی به یکی از نوامیس رزمندان بخواست بکنه، آره پشیمون شد. زهرای عطر بعد از 3 روز اومد بازش کنه، گفت بی بی من قسم خوردم که رسول خدا منو باز کنه. هنس قسم میشه، من قسم خوردم، من نوکر شما. پیغمبر فرمود که فاطمه تو بز اصول منه، پاره تنم خودمه اصلا. فاطمه زهرا سلام الله علیها بازش کرد. اگر امیرالمومنین در جنگ ها محافظ پیغمبر بود، در احد 60 ضربه شمشیر خورد برای اینکه پیغمبر رو حفظ کنه، پیغمبر جبران کرد برای امیرالمومنین. همه داشته های خودش رو در فاطمه زهرا سلام الله علیها جمع کرد. میدونست وقتی میخوان حمله کنن، امروز روز همه بدبختی های اسلامه، امروز روز یتیمی اهل بیت. امیرالمومنین بالا سر پیغمبر، بالا سر زهرای عطر یه جمله‌ای داره که خیلی عجیبه. فرمود یا رسول الله، من که با مرگ شما نمردم و تحمل کردم، حتما داغ فاطمه رو هم تحمل ما نمیدونیم چه مصیبتی امروز به سر اهل بیت اومد. فرمود تأسی میکنم به صبری که بر فراق تو کردم، حتما من بر فراق فاطمه هم صبر میکنم. فرمود یا علی جان، اینجوری گفت حضرت، السلام علی ابر ریحانتین، سلام بر پدر دو ریحانه من، سلام بر پدر دو گل من. و فرمود ان قلیلا تنحد دو رکناک یا ابل حسن، به زودی رکن تو خواهد شکست. یعنی اون روزی که من بهت گفتم چی داری برای ازدواج و گفتم سپر رو برو بفروش، یا علی پیغمبر کسی نیست که تو جنگ ها سینه سپر کردی ضربه خورده جبران نکنه. پیغمبر این دین رو با خون زهرای عطر نگه داشت. لذا خود حضرت اینطور روزه خونده، لحظات آخر عمر شریف پیغمبره. چند تا عبارت داریم که هر کدوم اینا خدا میدونه، من میخوام بازش کنم، خودم تحملشو ندارم. امیرالمومنین میفرماد که اینم بگم، حالا انشالله قمر بنی هاشم به ما نظر کنه، شهدا آقا وقتی دارن از دنیا میرن با دل خوش از دنیا میرن، چون یه هر کاری تونستیم کردیم، هر کاری شد کردیم، با دل خوش میرن. شهدای کربلا هر کدوم زمین میافتادن، وقتی ابو عبدالله میومد سرشونو به دامن میگرفت، نوشتن فتبسم لبخند میزد. بعضیا یه کلاس بالاتری داشتن، دو تا برادر بودن از بنی جابر، اومدن محضر ابا عبدالله، وقتی میخواستن از بگیرن میدان بلن، حضرت که از داد شروع کردن گریه کردن. از اصلا به زودی جدم سیرابتون میکنه، برای چی گریه میکنه؟ گفتن ما یه جون بیشتر نداریم فداتون. نگران خیمه های شاید یکی از دلایل که قمر بنی هاشم سردار شهراس بوده. امام صادق فرمود اشهد و انک اعطیت غایت المجهود، تو تمام تلاش تو کرد، ولی لحظات آخر عمر شریف شرمنده بود، نگران بود. آقا رسول خدا این همه در راه اسلام زحمت کشید، لحظات آخر عمر شریفش گریان از دنیا رفت پیغمبر. امیرالمومنین میفرماد که ما رو جمع کرد، پیغمبر نمیتونست دیگه بنشینه، شروع کرد گریه کردن. از گریهش من و فاطمه هم شروع کردیم گریه کردن. بعد هم دستاتونو بدید، دست زهرای اطهر رو تو دست من گذاشت. از این طرف اول فرمود هاذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله. علی جان ودیعه خدا و رسوله، فاحفظها عنی، از طرف من مراقبش باش. از اون طرف هم به امیرالمومنین فرمود تو دیگه سپر نیاز نداری. بعد از پیغمبر وقتی حمله کردن به خانه امیرالمومنین، هیچ کس فکرشو نمی کرد که امیرالمومنین دست به شمشیر نبره. اشجع عرب وقتی به او حمله کنن طبیعتا دفاع میکنه، و اگر دفاع کنه کشته میشه و کار تمام میشد، هیچی نمیموند. بودن یه جنگی صورت گرفت، هیچ کس خیال نمی کرد، هیچ کس خیال نه، همون کاری که در کربلا شد، هیچ کس خیال نمی کرد یک زن بتونه این کاروان رو رهبری کنه. هیچ کس خیال نمی کرد که فاطمه زهرا سلام الله علیها امتداد نبوت، مشکات ولایت، نمیذاره ولایت از بین بره. هیچ کس فکر نمی کرد در اون شرایط زهرای اطهر وقتی وارد میدان میشه میدان داری کنه. من یه جمله عرض کنم، شما رو به خدا بسپرم. لحظات آخر عمر شریف پیغمبر، اینو بارها من خوندم، چون خودم بیچاره میشم با این جملاتی که میخوام بگم. لحظات آخر عمر شریفش پیغمبر، عوض این که میخواد بره به لقاء الله، بعد از این همه مصیبت باید با دل خوش میرفت، با دل آرام میرفت. جمع کرد اهل بیتو، نگاه کرد به اینا، فرمود که انی به که یا علی، دارم میبینم با تو بعد از من. دارم میبینم با تو بعد از من چه میکنن. محاصل قشنگ تو بفرم، خون سرت خضاب میکنه. بعد فرمود به اب الشهید الوحی، پدرم به فدای شهید غریب. یه نگاه کرد به سمت زهرای اطهر، فرمود که انی به فاطمه، دارم میبینم، همون دارم میبینم فاطمه هم عزاداره، توی کوچه او رو گیر میارم، مستغاث استغاثه میکنه، کسی به دادش نمیرسه. بعد فرمود فاطمه جان اون دستی که بالا میره رو دارم میبینم. بعد فرمود فاطمه جان اون گوشواره ای که میشکنه رو دارم میبینم. فرمود اون گوشواره رو دارم میبینم به کدوم سمت پرتاب میشه. بعد یه نگاه کرد سمت ابا عبدالله الحسین، فرمود حسین جان فرمود بین دو نهر آب تو رو تشنه با غربتن الالله میکشن. اهل بیت به پیغمبر پناه می بردن، زینب کبرا تو قتلگاه به پیغمبر پناه برد. یه جمله بگم و بارها این از من شنیدید، چون بیچاره این جمله پیغمبرم است. به این بزرگواران که اشاره کرد، به شهادتشون اشاره کرد، به شهادتشون اشاره کرد، یعنی شما رو می کشن. بعد نگاه کرد به امام حسن. تعبیر مال منه، عبارت های فرصت کنم توضیح می دم. تعبیر مال منه، توضیح این عبارته، پیغمبر برای شهادت و اونسه بزرگوار گریه کرد. بعد نگاه کرد به امام حسن، فرمود حسن جان برای غربته ببینم. سه تا جمله دعا رو عرض میکنم و دعا میکنم. ما در زیارت ودا یه رسم غلطی را افتاده که میگن با اهل بیت ودا نکنید. ما ودا نمی کنیم، زیارت ودا اگر بخونید که آخر مفاتیه خیلی توش مفهوم هست، خیلی توش مفهومه. من دو سه تا جمله شو بخونم، اینو بین دعای عالیت المزامین و صلوات بر حجج طاهره است. میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. بالاخره ما دو معزاداری کردیم، انقریب از عزا خارج میشیم. درسته عزای اهل بیت شروع میشه ولی سفره ما رو دارن جمع میکنن. میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، سلام مودع لا سئم. بینیم زیارت اهل بیت ما همیشه همینطوریم دیگه، میخوان آقا برگردیم خداحافظی کنیم ولی خسته نشدیم. ما از این دو ماه عزاداری خسته نشدیم، سفره داره جمع میشه. بلا قال و رحمت الله و برکاته، سلام سلام ولی غیر راغب عنکم، من رغبتم کم نشده از شما. ولا منحرف عنکم، از شما روی گردان نیستم. ولا مستبدلن بکن، من از اینجا میخوام برم، جای بهتری نمیخوام برم. امیرالمومنین بالای سر زهرای اطهر فرمود که زهرا جان سلام علیک سلام مودع لا سئم. زهرا جان من باید برم، خسته نشدم از گریه‌ای که کردم، مجبورم که برم. تا صبح بعد امیرالمومنین 40 تا قبر میکرد، چون چاره نیست میروم. و اینجا به ما یاد دادن ما معصوم اینطوری صحبت کنیم، بگیم ما خسته نشدیم، جای بهتر نمیخوایم بریم. لا جعله الله آخر العهد من زیارت قبورکم و اتیان مشاهدکم و السلام علیکم و حشرنی الله فی زمرتکم و اوردنی حوضکم و ارضاکم عنی و مکننی فی دولتکم و احیانی فی رجعتکم. بعدش یه ذره جلوتر میگیم که رزقنی الله العود ثم العود ثم العود. ما ماه محرم و سفر سال آینده روزی داشته باشیم، محضر شما برگردیم. بعد میگیم به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اهلی، همون حرفی که امیرالمومنین به پیغمبر زد، اجعلونی من هم بکن. ما رو هم آقا دیدید بعضی وقتا یه معلمی امتحان نهایی از بچه هاش خیالش راحته، یکی یه بچه هست لنگلو که خطر تجدیدی داره، برای این جدا جلسه جبرانی میذاره. به اهل بیت میگیم اجعلونی من هم بکن، ما رو جز هم و غمتون قرار بده، زیر پر و بال ما رو بگیریم، ما سقوط نکنیم. اجعلونی من هم بکن. اجعلونی من سیرونی فی حزبکم، ما رو جز حزبتون قرار بدید. ادخلونی فی شفاعتکم، ما رو در زمرش شفیعانتون قرار بدید. آقا این میخونن من یه جمله عرض کنم، تشریف بیارن. تشریف میارید آقا. یه جمله دیگه داره که این جمله آخر من باشه. بعدش میگیم خدایا مادر این خانه که اومدیم، خدایا اینجا خانه ای که اگر اینجا رحمت تو شامل حال ما نشه هیچ جای دیگری امید نداره، این آخرین جا برای ماست. اگر جای دیگری نصیب ما، اگر اینجا رحمتت نصیب ما نشه هیچ جا نمیشه. اینو در زیارت اهل بیت به ما گفتن بگید و ما بعد از دو ماه عزاداری باید به اهل بیت بگید. اگر تو این مجالس شما به ما اون رحمتی که باید برسه نرسه، ما هیچ جای دیگری نه مالی یاقت داریم و نه جای دیگری اینطور محل بارش رحمت الهی. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى محبة الحسين. خدای آنی و کمتر از آنی ما را از اهل بیت جدا مفرما، کمتر از چشم به هم زدنی ما را به خودمون وا مگذار. چشمان ناقابل ما به جمال دلربای مهدی فاطمه روشن و منور بگردان. ظهور اون بزرگوار در زمان حیات ما مقدر بفرما. ما را از بهترین یاران شیعیان شهدای راهش بگردان. دعای اون بزرگوار در مورد ما به هدف اجابت برسان. به ما توفیق بده اون بزرگوار رو دعاگوی ما بگردان. سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب تا ظهور ولیت بر ما مستدام بدار. دشمنان داخلی و خارجی خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان. روح ملکوتی ما راحل شهدامون امواتمون اموات این جمع اموات این زلزله زده ها خدایا به کرامت اهل بیت همه رو سر سفره اربابمون میهمان بفرما. مشکلات این زلزله زده ها گرفتاران خدایا به کرامت کریم اهل بیت به زودی زود مشکلاتشون برطرف بفرما. مسئولین برای یاری به مردم و خدمت به مردم آماده بگردان. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. خدایا خیلی ها به ما التماس دعا گفتن، امروز هم روز پیغمبرت، هم روز کریم اهل بیته، بیمار زیاده، بیچاره زیاده، بیچاره منم که دو ماه سر این سفره بودم و دستم خالی. خدایا به کرامت کریم اهل بیت از در خانه خودت امیدواران را نومید بر نگردان. به برکت صلوات و محمد و آل محمد.